به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
وقتی که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خداوند متعال، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غلیب الغلبا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
آقای دکتر، از لحظه‌ای که میرم سر کار سر پا ایستادم تا آخرش. توی کارگاه ما استراحت قدغنه. جوان‌تر که بودم گاهی توی پاهام احساس گرمی و خارش می‌کردم، ولی اونقدر بهش بی‌توجه بودم که یه روز بعد از کار که برگشتم خونه دیدم همه رگای پام زده بیرون و حسابی شوکه شدم. تازه فهمیدم که منم بعد از این همه کار سنگین واریس گرفتم. اصلا راه درمانش چیه آقای دکتر؟
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ما است.
مروری بر پرونده های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما میزند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. خانم ها آقایان سلام، به شیفت خلوتمون خوش اومدید. حسام خزری هستم و در این سه شنبه شب توفیق اینو پیدا کردم که در کنار تیممون در خدمت شما باشم و جا داره که تسلیت هم عرض کنم شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. امشب میخوایم با شما صحبت بکنیم در تو یک موضوع بسیار مهم و شایعی که تقریبا میتونم بگم که بخش عمده از جامعه و افرادی که در محیط‌های کاری سنگین کار میکنن و شاغل هستن براشون پیش میاد، اتفاق میفته و در تو علائمش صحبت میکنن. بله، ما امشب میخوایم در تو واریس صحبت بکنیم، عارضه‌ای که تقریبا برای همه اونایی که کار سنگین انجام میدن، مثلا توی کارگاه‌ها، حتی پرستارها، حتی افرادی که توی سیستم درمان کار میکنن، حتی جراحایی که ساعت‌های طولانی سر عملای جراحی میستن و در واقع اتفاقی که میفته و علائمشو که احتمالاً بسیاری از شماها میشناسید برای دوستان اتفاق میفته و امشب میخوایم به صورت تخصصی در تو این موضوع صحبت بکنیم و ازتون هم دعوت میکنیم که مثل همیشه برنامه شیفت خلوت رو همراهی بفرمایید. خیلی ممنون که همراهی میکنید برنامه شیفت خلوت رو و این هفته هم که موضوعات خوبی رو دربارش صحبت کردیم و موضوع امشبمونم که متوجه شدین دوستان، اما ما اومدیم یک مسیر دیگری رو انتخاب کردیم. اومدیم گفتیم که به جای که ما از شما سوال بپرسیم، بذاریم شما از ما سوال بپرسید و راه‌های ارتباطی برنامه ما با شما همون شماره تماس 226521100 و 30881 هست که با توجه به موضوعی که امشب انتخاب کردیم و احتمالاً بسیار شایع هست، منتظر هستیم که پیامکاتون رو برام بفرستین یا اینکه با ما تماس بگیرید و در رابطه با همین موضوع از ما سوال بپرسید و ما هم حی حاضر آماده ایم که در رابطه موضوع با شما صحبت کنیم.
داوطلبی‌های علم پزشکی
شیفته خلوت،
از شگفتانه‌های پزشکی مطلع شوید.
شیفته خلوت.
بله دوستان، در بخش صورت وضعیت مثل همیشه در تو با آمارهای کرونا صحبت میکنیم و الان هم که در تو بخش صورت وضعیتمون دیگه فکر میکنم جای ابهامی نمونده باشه که همیشه سعی میکنیم اخبار و اطلاعاتی رو در اختیار شما بذاریم که بهش احتیاج دارید. اگر نیاز باشه تکسیبش کنیم، اگر نیاز باشه که در باش توضیح بیشتری بدیم این کارو انجام میدیم، یا اینکه اگر لازم باشه سندی، مدرکی، مقاله‌ای در تو این موضوع میگیم. امشب هم پس با بخش صورت وضعیت همراه باشید. خب همون خبر ابتدایی که باید براتون بخونم و در تو بیماری کروناست، بعد بگم که در 24 ساعت گذشته 118 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد و متاسفانه 4 نفر از هموطنانمون به خاطر بیماری کرونا جونشون رو از دست دادن. ما با توجه به این که امروز روز چهارم بهمن ماهه، باید این نکته رو بهش اشاره بکنیم که اظهاراتی شده بود و گفته شده بود که مثلا از دوم یا سوم بهمن ماه موج جدیدی از بیماری کرونا با توجه به زیرسوی XBB آغاز خواهد شد. من سعی می‌کنم هر شب بهش اشاره کنم، چون که ذهن مخاطب باید نسبت به موضوع آگاهی لازم رو داشته باشه. که گفته شده بود اما اتفاق نیفتاد. اینو به شما بگم که در واقع اونقدر ما تابع نمودارهای و آمارهای کشورهای دیگه نیستیم. خودتون میدونید مثلا ما زمانی که پیک پنجم کرونا رو داشتیم تجربه می‌کردیم و روزانه شاید نزدیک به 600 خورده تا 700 نفر از هموطنانمون رو از دست می‌دادیم، در برخی از کشورهای مثل مثلا همین چین یا ژاپن آمارها به این صورت نبود. اما الان که اونجا اینجوریه، کشور ما اینجوریه و می‌خوام بگم که اونچه که رفتارهای ویروس کرونا تا امروز به ما نشون داده اینه که نمیتونیم بگیم الزاماً آنچه که در کشورهای دیگه اتفاق میفته میتونه در کشور ما هم اتفاق بیفته. خدا رو شکر به هر حال از بعد شیوه نامه های بهداشتی ما خیلی خوب عمل کردیم در گذشته، اما این روزا هم نیاز داریم که بیشتر بهش توجه کنیم و بالاخص که بحث واکسیناسیون هم در کشور ما خیلی خوب انجام شده و همه اینها دست به دست هم داده که فعلا الحمدلله شاهد موج جدیدی از بیماری کرونا در کشورمون نباشیم. اما یکی از خبرگزاری‌ها یک بررسی صورت داده در تو بحث پشت پرده سرم درمانی در ایران و گفته انگیزه‌های مالی در تزریق سرم وجود داره. اینو بگم خدمت دوستان که در کشور ما خیلی بابه و متاسفانه میتونم بگم که خیلی از اوقات که میتونه هیچ سرومی تجویز نشه، شخص اصلا نیازی به سروم درمانی نداره، این سروم که به هر حال خیلی از بیمارا بهش احتیاج دارن تجویز میشه. اگر بخوام تخصصا به این موضوع بپردازم، یه بیانی رو داشته باشم که به درد مخاطب بخوره و ازش استفاده بکنه، اینه که دوستان اون سرومی که استفاده میشه بیشتر کاربردش برای دو زمانه. زمان اول برای کسایی که متاسفانه شرایطی دارن که نمیتونن به صورت خوراکی مثلا مایعی که عقب هستن رو جبران بکنن، یعنی شخص نمیتونه مثلا آب بنوشه یا اینکه نمیتونه غذا بخوره، در چنین شرایطی مثلا سرم انتخاب میشه، براش استفاده میشه که جبرانی صورت بگیره به خاطر مایعی که در بدنش عقبه و خونش که غلیظ‌تر شده. حالا من این بیانو ساده انجام میدم که دوستان متوجه بشن. و نکته دیگر بحث فوریت مصرف یک دارویی هست که اون دارو بایستی با سرم به صورت آرام آرام به شخص تزریق بشه و نمیتونه به صورت ناگهان اون دارو به صورت تزریق عضلانی یا تزریق وریدی به صورت مستقیم استفاده بشه و در چنین شرایطی هستش که سرم بیشتر الزام پیدا میکنه. من میخوام اینو بگم که انتظار میره کادر درمان ما، حالا پزشک و پرستار ما، اگر که مثلا ویزیت در منزل انجام میده یا اینکه اگر زمانی الزامی وجود نداره از این سرم استفاده نکنه، چون که تقریبا میتونم بگم زمانی که برخی از بیماری ها شیوع بیشتری پیدا میکنن، این خورده نگرانی های ما بیشتر میشه، یه جورای مایه حیاتی میشه تو کشورمون، تا اینکه به هر حال بحث مدیریت کردن مصرف این سرم ها جوری باشه که به دست همه برسه، اونایی هم که نیاز دارن بتونن ازش استفاده کنن. و خبر آخری که براتون میخونم امشب در تو این هستش که خب قرار بوده که یک واکسنی در رابطه با بیماری HIV در کشور آمریکا حالا ساخته بشه و این برای افرادی که نگرانی این بیماری رو دارن میتونه که کمک کننده باشه، اما محققان در نهایت گفتن که یکی دیگر از آزمایشاتی که بسیار مهم بوده در زمینه تولید واکسن HIV شکست خورده و از سال 2019 که این تلاش ها صورت گرفته برای واکسن HIV متاسفانه به نتیجه نرسیده و این ایامی هم که گذشته و محققان هم اعلام کردن میتونم بگم که یه جورایی داره نشون میده که احتمالاً این پروژه مربوط به واکسن هم، واکسن HIV هم شکست میخوره. اما این اظهارات هم صورت گرفته از طرف محققان که خب شیوه های بسیار زیادی وجود داره که میشه در تو بحث واکسن HIV مسیرهای جدید و تازه‌ای رو آغاز کرد که انشالله موفقیت آمیز باشه و بتونه که به ثمر بشینه، که حالا به عنوان یک عامل خطرناکی که در جوامع وجود داره HIV بتونه که کنترل بشه و نگرانی ها در توی موضوع کم بشه.
مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت.
برنامه شیفت خلوت رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان و خدا رو شکر که در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطیمون رو که میدونید، موضوع برنامه رو هم که خدمتتون اعلام کردیم و منتظر پیام‌ها و تماس‌های شما هستیم. 3881 و 226521 صرفه که میتونید با ما تماس بگیرید و در تو موضوع برنامه‌مون که چی بود، واریس بود، شما سوالاتتون رو بپرسید و ما کارشناس محترمی که امشب روی خطمون آوردیم در تو موضوع باهاشون صحبت کنیم، که از همین الان گفتگو رو باهاشون آغاز می‌کنیم. جناب دکتر مولوی سلام، شبتون بخیر، خیلی ممنون که روی خط برنامه‌مون حاضر شدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران و هموطنان عزیزم، امیدوارم که همه سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشید جناب آقای دکتر. آقای دکتر فوق تخصص جراحی عروق هستند و مسلماً سوالات ما رو فکر می‌کنم که خیلی با کیفیت پاسخ خواهند داد و مخاطبین رو می‌خوام که حسابی گوششون با برنامه باشه و سوالاتی که پرسیده میشه مطمئنم که در تو این موضوع شایعی که امشب می‌خوایم درباش صحبت کنیم خیلی به دردشون خواهد خورد. آقای دکتر می‌خواستم بحث رو اینچنین آغاز بکنیم که واریسی که در افراد داره اتفاق میفته و ما شاهدش هستیم بیشتر به چه دلیلی داره این موضوع اتفاق میفته و حالا بعداً در تو راه‌های پیشگیریش هم میتونیم صحبت بکنیم.
از حضورتون بشود که اساساً واریس در میانه یک طیف از بیماری‌ها هستش که از واریس‌های عنکبوتی که ما اصطلاحاً بهشون تلانژکتازی و رتیکولازه میگیم شروع میشه.
بله.
واریس در میانش هستش و در انتها به زخم ناشی از بیماری های وریدی منجر میشه.
بله درسته.
4 تا عامل خطر اصلی داره.
بله.
یکیش وراثته.
درسته.
یکیش از حضورتون سن بالا هستش، هر چی سن افزایش پیدا کنه احتمال بروز واریس هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
حاملگی اساساً در جنس مؤنث. این 4 تا فاکتور اصلیشون، 4 تا فاکتور خطر اصلی هستش. اما یه سری فاکتور خطر فرعی هم داره، مثل شغل‌هایی که ایستادن طولانی دارن، افرادی که اضافه وزن دارن، افرادی که به هر دلیلی فشار داخل شکمشون افزایش پیدا میکنه، مثل دوستانی که از هالتر استفاده میکنن زیاد، کسایی که وزنهای زیاد بلند میکنن، به هر علتی جسارتاً شکمشون ممکنه که دچار یبوست شده باشه و طولانی مدت.
بله.
این یبوست رو داشته باشن، میتونه باعث ایجاد واریس بشه.
واریس بشه. خیلی ممنون آقای دکتر. به نظرم خیلی کامل بود. حالا به هر حال بخش دیگه ای از صحبت ما میتونه معطوف بشه به این که آقای دکتر به نظر شما، حالا با تجربه قطعا تجربه ای که در این زمینه دارید، بیشتر مراجعینی که شما دارید مثلا با شکایت از واریس مثلا مراجعه میکنن به شما، چه مشاغلی دارن؟ در واقع میخوایم بدونیم که چه مشاغلی بیشتر تحت مخاطره این بیماری هستن.
همونطور که عرض کردم، خب شغل در حقیقت جزء فاکتورهای فرعیه.
بله درسته.
در حقیقت فرد باید یکی از این چهار عامل اصلی رو داشته باشه، در کنارش یکی از این فاکتورهای خطر فرعی، مثلا پزشکان، پرستاران، هر کسی که زیاد سرپا هستش به هر علتی، افرادی که شغل آزاد دارن و پشت یک کانتری هستن،
درسته،
یا افرادی که زیاد میشینن کارمندان پشت میز میگه، در هر صورت چون پاشون آویزون هستش مستعد اطلاع به واریس هستن.
بله درسته. کاملا هم اینم بگم آقای دکتر که ضمن اینکه ازتون هم تشکر میکنم، این که دقیقا همین مواردی که شما فرمودین و آخرین مقاله‌ای که دانشگاه جانز هاپکینز هم به رشته تحریر در آورده در تو در واقع وریدهای واریکوز، همین اتفاقو در تاش صحبت کرده که دقیقا همین مواردی که شما اشاره کردین، و منم ازتون خیلی سپاسگزارم که بهشون اشاره کردین. اما آقای دکتر در رابطه با بحث خطرات واریس هم صحبت بکنیم و بگیم که چه خطراتی میتونه حتی از بود جانی برای شخص وجود داشته باشه، اصلا خطری از بود جانی شخص رو تهدید میکنه یا خیر؟
ببینید اساسا بیماری های وریدی به خصوص واریس خطر جانی برای مریض نداره، غیر از اون قضیه ایجاد لخته که اون حسابش جدا اصلا جزء واریس تقسیم بندی نمیشه. خود واریس و این طیف بیماری های وریدی که خدمتتون عرض کردم خطر جانی برای فرد یا خطر تهدید به اندام رو واقعا نداره.
بله درسته.
فکر کنیم باعث قطع اندام میشه.
بله.
نکتهش اینجاست که توی واریس علائمی که ایجاد میکنه شامل درد، سنگینی، خستگی، گرفتگی عضلات شبانه، اینا هستش که بیمار رو مستعد از به حضورتون میکنه که این علائم چون شدید هست در بسیاری از موارد باعث میشه که مریض کیفیت زندگیش پایین بیاد. در نهایت اگه درمان نشه به تدریج این واریس میتونه، نه در همه موارد، ممکنه، در حقیقت درستش اینطوری بگیم، ممکنه که باعث ایجاد تغییر رنگ پوست، سفت و چرمی شدن پوست اصطلاحاً، و در نهایت زخم واریسی بشه. که درمان اینها هستش خیلی هزینه بر و البته طولانی مدت، به خاطر اینکه اون زخم واریسی به راحتی درمان نمیشه.
درسته.
و در واقع پروسیجرهای مختلفی باید رو مریض انجام بشه تا بشه اون
زخم
رو برطرف کرد.
کاملا درسته. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. یه تماس تلفنی از یکی از مخاطبان بشنویم و بعد ادامه صحبتمون با هم داشته باشیم.
من
سلام، وقت همگی بخیر. در مورد آرتروز و پادر سوالی که داشتم اینه که آیا این میتونه زمینه ارثی داشته باشه؟ اگر ما پدرمون یا مادرمون مبتلا باشه آیا ما هم مبتلا خواهیم شد یا نه، یا چند درصد احتمال داره مبتلا بشیم؟ و از طرفی آیا هیچ گونه پیشگیری برای این بیماری وجود داره که یک راهنمایی کنن؟ مهمان گرامی برنامه ممنون میشم. منصور محمدی از کرمان.
آقای محمدی خیلی ممنون از تماستون با برنامه. البته که خب موضوع برنامه امشب ما در تو واریس بود، اما خب میتونیم الان از آقای دکتر این سوال رو بپرسیم. اصلا آقای دکتر بحث خون رسانی که به بافت پا میخواد صورت بگیره میتونه ارتباطی بین حالا آرتروز که مخاطب عزیزمون پرسیده بودن و بتونیم که به هر حال رضایت ایشون رو هم جلب بکنیم، نسبت سوالی که پرسیدن آقای دکتر ارتباطی اصلا میتونه بین آرتروز و مثلا واریس وجود داشته باشه؟ یعنی شخص رو مستعدتر بکنه برای ابتلای به آرتروز؟
اساسا ارتباطی بین بیماری وریدی و بیماری های مفصلی وجود نداره.
بله درسته.
بیشترینش آرتروز هست.
کاملا درست.
آرتروز حالا به هر حال اساتید ارتوپدی بهتر میتونن نظر بدن، ولی مهمترین نکتهش فشاری هستش که در طولانی مدت بر روی مفصل، سطح در حقیقت دو سطح مفصلی در یک مفصل اعمال میشه، باعث ایجاد آرتروز
میشه.
یکی از شایع ترین فاکتورهای خطرش چاقیه که متاسفانه در کشور ما هم
شایع هست.
افرادی که دچار اضافه وزن هستن متاسفانه رو به افزایش هستش و این خودش باعث ایجاد آرتروز میشه، ولی هیچ ارتباطی بین آرتروز و واریس
وجود نداره. آقای دکتر، در اوتا بحث ریسک آمبولی چطور؟ چون به هر حال مسئله بازگشت خون وریدی هستش به سمت قلب و اینکه خب رگهای واریسی یه مقداری در بحث این توانشون ضعیف میشن. سوال اینه که آیا ابتلای به واریس نمیتونه ریسکی برای بحث آمبولی ایجاد بکنه در قسمت پای فرد؟
ریسک ایجاد میکنه، ولی این ریسک بسیار بسیار کمه.
بله.
به خاطر اینکه توی واریس وریدهای سطحی گرفتارن و ایجاد لخته تو وریدهای سطحی و پرتاب این لخته به سمت در حقیقت بالا مثلا به سمت قلب و ریه احتمالش خیلی پایینه.
بله.
برخلاف وریدهای عمقی که ایجاد لخته در اونها میتونه باعث ایجاد پرتاب لخته بشه، ولی در مورد واریس اینطوری نیست. حتی لخته هم اگر ایجاد بشه احتمال بروز آمبولی پایین‌تره و قابل قیاس با مریضی که عروق وریدهای عمقیش، یعنی وریدهایی که زیر پرده عضلانی هستن، قابل قیاس نیستن با این دو تا با هم دیگه.
درسته.
درصدشون رو عرض میکنم، درصد پرتاب آمبولی در وریدهای سطحی که باعث واریس میشن با افرادی که دچار در وریدهای عمقی میشن.
کاملا درسته. آقای دکتر، سرکار خانم شقایق پور محمد برای ما ارسال کردن از ورامین، گفتن که راه درمانی برای رگهای واریسی وجود داره یا نه؟
خب البته درمان که وجود داره.
من فکر کنم آقای دکتر بیشتر منظورشون احتمالا از این سوال این هستش که بحث درمانی هستش که من خودم حالا به هر حال اگر بخوام شیوه رو نام ببرم که شما به هر حال تخصصاً میدونید، شیوه‌ای هست مثلا لیزر گفته میشه، مثلا با لیزر شما میتونید رگهای واریسی رو اثرش رو از روی پوست از بین ببرید، یا اینکه حالا اون شرطی که داره از لحاظ ظاهری و اینا از بین بره، چه از اون لحاظ ظاهری چه از لحاظ اینکه آیا اصلا رگهای واریسی مثلا اگر شخص بخواد اینا رو برداشته بشه اصلا باید جراحی بگیره یا حالا مسئله از این دست.
به حضور شما عرضم که جراحی‌های سابق که اساساً دیگه انجام نمیشه.
درسته.
مگر در موارد بسیار نادر و محدود.
بله.
که الان تقریبا 97-98% بیماران، شاید حتی بیشتر، با استفاده از لیزر و اسکلروتراپی یا مخلوطی از این دو تا روش، یعنی مجموعی از این دو تا روش، درمانشون انجام میشه. لیزر هم که عرض میکنم لیزر درون رگی هستش.
بله.
نه لیزر از سطح پوست.
آها، درست.
در حقیقت یک وسیلهی رو، یک دیوایسی رو ما وارد رگ میکنیم، وارد اون رگهای واریسی میکنیم و از داخل رگ رو میسوزونیم. یه چیزی شبیه آنژیوگرافیه ولی حالا واسه ورید.
بله، درست.
و اون رگهای واریسی احساسی که میمون رگ اصلیه در حقیقت که دچار اختلال شده اونو میسوزونیم. اون رگهای واریسی که بیمار میبینه در حقیقت از یه رگ اصلی دیگه جدا شده. از ابتدا باید اون رگ سوزونده بشه، حالا یا با لیزر یا با آر اف، و بعد در نهایت رگهای واریسی که بیمار میبینه با استفاده از اسکلروتراپی یا جراحی‌های بسیار کوچیک با برش‌های 1-2 میلی‌متری.
بله.
دقت بفرمایید، برش 1-2 میلی‌متر رگ‌های واریسی درآورده میشه. اون جراحی‌های سابق که برش‌های خیلی وسیعی خورده میشد، گاهی وقتا تا چندین سان، مثلا چه می‌دونم 10 سان 15 سان، دیگه امروزه
انجام نمیشه. آقای دکتر، یه تماس تلفنی دیگه بشنویم از مخاطبان و بعد پاسخشون رو بدیم.
راننده هستم، بعضی موقع مدت طولانی رانندگی میکنم پاهم پف میکنه، یعنی کف پاهم، پشت پاهم اینا پف میکنه که داخل دمپایی نمیره. بعد که دیگه حالا 2-3 ساعت استراحت میکنم درست میشه خودش. میخواستم این جریان چیه؟ واریس هست نیست یا عارضه ای از واریس هست؟ ممنون میشم جواب رو بدم.
خیلی ممنونم از مخاطب محترم و عزیزمون در تو سوالی که پرسیدن، که البته احتمالاً پاسخش مشخصه، اما آقای دکتر صدای مخاطبمون رو شنیدین، پاسخشون رو از شما میشنویم.
در مورد اینکه که من متوجه شدم پای ایشون ورم میکنه.
بله، بعد از رانندگی طولانی
بودن که داخل کفش یا دمپایشون هم دیگه نمیشه.
درسته.
وقتی که پا آویزونه، بله، افرادی که پشت صندلی مدت زمان طولانی میشینن یا عزیزانی که راننده هستن پشت فرمون مدت طولانی میشینن،
بله،
به خاطر اینکه برگشت وریدی مختل میشه، همونطور که میدونید جهت جریان خون در ورید از سمت کف پا ساق، بله، به سمت قلب هسته.
کاملا درست.
وقتی که بیمار یا فرد طولانی مدت و بی حرکت پشت صندلی پشت میز میشینه، باعث میشه که تخلیه وریدی یعنی برگشت اون به سمت قلب مختل بشه. بنابراین بخشی از مایع خون، اصطلاحاً پلاسما بهش میگیم، به داخل مایع میان بافتی هدایت میشه و باعث ورم میشه.
کاملا درست.
ممکنه ایشون واریز هم در ضمن داشته باشه، یعنی قاعدتا برای ایشون یه سونوگرافی داپلر باید انجام بشه. اگر اون وریدهاشون مشکلی نداشته باشه، فقط با یه جوراب واریز و ورزش که حالا مریضا میان ما خدمتشون عرض میکنیم،
بله،
یه چند تا حرکت هستش که باید برای پاشون انجام بدن، ورمشون به شدت کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اما یه تماس تلفنی دیگه هم بشنویم و بعدم پاسخشو از آقای دکتر بشنویم.
سلام، وقت همگی بخیر. آیا واریز دلیل ارثی هم داره یا نه و چیکار کنیم دچار واریز نشیم؟ آیا ورزش‌های خاصی رو باید انجام بدیم یا مثلا ممکنه یه خطاهایی کرده باشیم در اثر مثلا زیادی راه رفتن، پله رفتن یا مثلا زیادی وایستادن؟ چه چیزایی ممکنه باعث بشه که ما دچار واریز بشیم؟ چیکار کنیم پیشگیری کنیم از واریز؟ از آقای دکتر سوال داشتم.
سپاسگزارم مخاطب عزیز و دوست داشتنی و ارجمندمون. آقای دکتر خیلی خوب شد که دقیقا اشاره فرمودید به موضوع ورزش ها. الان هم دقیقا همون سوال پرسیدن، آیا ورزشی یا حرکت تمرینی وجود داره که بشه پیشگیری کرد از طریق اون از ابتلای به واریز؟
خب اول در مورد وراثت پرسیدن که در ابتدای برنامه عرض کرده که قطعا وراثت یه فاکتور بسیار مهمیه.
بله.
عرض کنم که در مطالعات مختلف نشون داده شده اگر یک والد گرفتار باشه به واریز،
درسته،
45% بچه‌هاشون گرفتار میشن، و اگر هر دو والد گرفتار باشن، یه چیز حدود 90% بچه‌هاشون گرفتار شکل‌های مختلف بیماری وریدی واریز هم در اون میان خواهند شد. این یک. در مورد ورزش ها اتفاقا راه رفتن بسیار خوبه.
بله.
در بیماری های وریدی ما هدفمون این هستش که ورید به سمت قلب تخلیه بشه.
بله.
موقعی که ما راه میریم، عضلات ساق مرتب ورید رو فشار میدن و تخلیه میکنن به سمت قلب. پس بنابراین راه رفتن برای بیماری که دچار اختلالات وریدی هستش بسیار خوبه. یک جا ایستادن و یک جا نشستن خوب نیست.
بله.
یکی از ورزش های خیلی به مریضا توصیه میشه این هستش که مچ پا رو مرتب خم و راست کنن، مثل زمانی که میخوان پدال گاز و ترمز رو فشار بدن. روزانه تعداد خیلی زیادی این حرکت رو اگر انجام بدن، یعنی که مثل اینکه کلاش ترمز بگیرن پشت سر هم، با هر دو پا میزان تورم رو کم میکنه، احتمال بروز واریز رو هم کاهش میده.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر بهنام مولوی عزیز که افتخار دادید واقعا، من که واقعا میتونم بگم استفاده بردم، چون حقیقتش اینه که دانش من هم در این زمینه واقعا کم بود و مطالبی که شما بهش اشاره فرمودید بسیار عالی و چک هم کردیم کاملا مستند، و انشالله به امید خدا همراه همیشگی ما در برنامه شیفت خلوت باشید و به امید خدا حتما مجدد شما رو روی خط برنامه خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم. مخلصم. خیلی ممنونم دوستان، سپاسگزارم از بابت اینکه برنامه شیفت خلوت رو امشب شنیدین، و امیدوارم که مطالبی که بهش اشاره کردیم به دردتون خورده باشه. ما در واقع باید ببوسیم دست افرادی که به خاطر زحمات زیادی که دارن سر پا میستن، حالا مثلا کادر درمان هستن، راننده هستن، حالا شغل دیگری که دارن، زحمت میکشن و این اتفاقی که در حوزه واریز برشون افتاده، ان شاءالله که خدا بهشون تن سالم بده و این شیوه های پیشگیری رو ان شاءالله داشته باشن. ما به امید خدا شنبه هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. می‌خوایم در تا مغز آکبند صحبت بکنیم و موضوع مربوط میشه به در واقع کارکرد مغز و یه جوری حتی بیماری‌های اون و یه جوری استفاده کردن از مغز برای چجوری بگم فرآیندسازی بهتر در تو مسائلی که اطراف اون اتفاق میفته. تا هفته آینده که خدمتتون برسیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما رو از یاد نبرید، شیفت خلوت مالش خود شماست. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان، انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و لذت برده باشید از شنیدن برنامه زندگی شیفت خلوت ساعت 20